تعاریف مختلف دادستان، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان به رغم گذشت 8 ماه حکمی صادر نشده است. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
اونی که به خصوص بعد از شروع جنبش زن زندگی آزادی مشاهده میشه از رفتارهای قضایی که جمهوری اسلامی انجام داده، جز سرسپردگی دستگاه قضایی به دستگاه امنیتی، یک نوع فرمانبرداری دستگاه امنیتی، چیزی دیگه استنباط نمیشه. به طور مشخص در رابطه با متهمان نظامی وقتی امر تحقیقات بخواد انجام بشه، به سادگی و سهولت بسیار بالایی امکان پذیرد، برای اینکه همه اونها شناسایی شده هستند، رده های نظامیشون معلوم هست، محل خدمتشون، سلاحی که در دست داشتن کاملا مشخص هست، دلایل کشته شدن بیگناهان در نمازگاهان جمهوری اسلامی نظامیان مشخص هست. بنابراین امر کارشناسی این موضوع خیلی سریع و ساده قابل انجام شدن هست. اون چیزی که الان طولانی شده و آقای دادستان اون رو نسبت میده به روند رسیدگی یا سعی میکنه نسبت بده به روند رسیدگی، به نظر میاد یک نوع سیاسی کاری است که عمدتاً در ساختار قضایی ما امروز روز بیشتر شاهد هستیم، برای اینکه نمیخوان حقیقت آشکار بشه و نمیخوان همه حقیقت آشکار بشه، از این رو برای پرده پوشانی حقیقت و عدالت خوب سعی میکنن زمان بخرن و خوب زمان هم خریدن. به این ترتیب معلوم هست که هستی برای مجازات کردن مسببین، عاملین، آمران، که کسانی که نمازگزاران رو به رگبار بستن نداره، کسانی که زنان و کودکان نمازگزار حتی کشتن رو در حکومت وجود نداره و قوه قضایی هم که استقلالی نداره که بخواد کار مشخص تحقیقاتی و نهایتاً مجازات کردن مجرمین نظامی که به سمت مردم گلوله جنگی شلیک کردن داشته باشه.
آقای رئیسی، در روزهای اخیر نقل و انتقالات ادوات و خودروهای نظامی در محدوده بلوچستان و به ویژه زاهدان بسیار بالا بوده. دستگیر شدن شهروندان این شهر ارقام بالایی رو شامل میشه. در مورد خود مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ اهل سنت، هم که گفته شده که قرار بوده که شخصی او رو ترور بیولوژیک بکنه، که به گفته مولوی عبدالحمید با برخی نهادها در ارتباط بوده. شما تصور میکنید نقش قوه قضاییه این وسط چه هست و چرا دولت و قوه قضاییه به جای عذرخواهی مرتب تلاش میکنن که بیشتر اونجا رو حالت جنگی بهش بدن؟
اون چیزی که قوه قضاییه و دستگاه امنیتی در حال حاضر در رابطه با مسئله زاهدان جلو میبرن، همواره این موضوع رو با هم جلو میبردن، یه گفتمان امنیت محور هست که هر دو دستشون در یک کار هست و هدف سرکوب بیشتر مردمان بلوچ و سرکوب مشخص مولوی عبدالحمید هست، برای اینکه حکومت قصد نداره که به مردم رفاه و امنیت بده، عدالت اجتماعی بده، و کنارش هر میزان که فضا را امنیتی تر کنه و به اسلحه و موضوعات مختلفی که خودش میخواد به پردازه، در کنارش تعداد حتی به اسم جرائم مواد مخدر اعدام ها را افزایش بده، سعی در امنیتی کردن و به نوعی سرکوب شهروندان داره و این سرکوب در واقع در یک محدوده خلاصه میشه که قوه قضایی هم بخشی از همون سرکوب هست، چون قرار نیست که این حکومت برای مردم بلوچستان عدالتی تأمین کنه.
با گذشت بیش از 8 ماه از جامعه خونین زاهدان، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان میگوید که به علت نواقصی دادگاه نتوانسته است رأی نهایی را صادر کند. از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به کشورهای منطقه خلیج فارس است، معاون او با همتای خود از اتحادیه اروپا در قطر مذاکره می‌کند و گمانه‌زنی درباره توافقاتی میان ایران و غرب شدت گرفته. روز گذشته رخدادی در این حال در آلبانی افکار عمومی را به خود معطوف کرد. پلیس آلبانی وارد کمپ سازمان مجاهدین خلق در بیرون از پایتخت این کشور تیرانا شد، چرا که به گفته وزارت کشور آلبانی دادگاه حکم به بازرسی کمپ اشرف سه داده بود، آن هم در ارتباط با اتهاماتی در زمینه جرایم سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق میگوید در این حمله یکی از اعضایش جان خود را از دست داده، اما پلیس مسئولیت این موضوع را بر عهده نگرفته است. آیا غرب در آستانه دستیابی به توافقی با تهران است؟ این پرسش رو هانا کاویانی از رادیو فردا با حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه و دامون گلریز تحلیلگر صلح و امنیت بین الملل در هلند در یک میز گرد در میان گذارده است.
این سفرهای حسین امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه خلیج فارس و گمانه‌زنی درباره توافقاتی در این زمینه در حال شدت گرفته که روز گذشته رخدادی در آلبانی توجه عموم رو به خود جلب کرد. پلیس آلبانی وارد کمپ سازمان مجاهدین خلق در بیرون از پایتخت این کشور تیرانا شد، چرا که به گفته وزارت کشور آلبانی دادگاه حکم به بازرسی اشرف سه داده بود، اون هم در ارتباط با اتهاماتی درباره جرائم سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق میگه در این حمله یکی از اعضاش جان خود را از دست داده، اما پلیس مسئولیت این موضوع رو بر عهده نگرفته. این تحولات واکنش‌هایی هم داشته، از جمله در واشنگتن و همچنین سفارت آمریکا در تیرانا که سفیر آمریکا امروز صبح از اقدامات دولت آلبانی حمایت کرد و گفته آلبانی حق داره که قوانینش رو اجرا کنه و این شامل هر مهمانی در این کشور میشه و مهمانان باید به قوانین احترام بگذارن. تنها یک روز پیش از این رخداد در آلبانی فرانسه اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی همایش سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس برگزار نخواهد شد و اینها تنها قطعاتی از یک پازل بزرگتری است که می‌خوایم هم اکنون بیشتر به اون بپردازیم و نگاه تحلیلی تری داشته باشیم. از همین رو دو مهمان روی خط داریم، حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه و دامون گلریز تحلیلگر صلح و امنیت بین الملل در هلند. سپاسگزارم از هر دو که همراه ما شدن در این مجله نیمروزی. آقایی میخواستم از شما آغاز بکنم و ابتدا ارزیابی کلی شما رو بدونم از آنچه که شاید نه دیروز و امروز بلکه مثلا در یک ماه اخیر و در این روزها بیشتر داریم دربارش میشنویم، از این تغییر و تحولاتی که هم جنبه های استراتژیک داره و هم جوانب دیپلماتیک.
درود به شما و شنوندگان عزیز و جناب گلریز. من فکر میکنم که این تحول رو نباید به عنوان یک اتفاق تکی بهش نگاه بکنیم. به نظر میرسه که زنجیری از تحولات رو ما همونطور که شما اشاره کردید در طول چند ماه گذشته شاهد بودیم که اگر بین خطوط رو بخونیم، حداقل برداشت من این استش که اینها میتونه بخشی از نوعی توافق پشت پرده بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی یعنی اروپا و آمریکا باشه. من چند مورد رو برای شما مثال میزنم به صورت مصداقی.
بله.
خب مثلا ما در طول چند ماه گذشته عدم تمایل دولت بایدن به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر جمهوری اسلامی رو داشتیم، مخالفت صریح آقای جوزف بورل با قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی، آزادسازی حدود 3 میلیارد دلار از اموال و دارایی بلوکه شده ایران در عراق با چراغ سبز آمریکا، مذاکرات پشت برده مشاور ارشد دولت بایدن آقای بریت مگرک با مقامات عمان و بعد سفر سلطان عمان به تهران و دیدارش با خامنه‌ای و بعد میرسیم به مکالمه تلفنی 90 دقیقه‌ای آقای رئیسی و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، بعد حمله به ساختمان سازمان مجاهدین در فرانسه و تصمیم پلیس فرانسه به لغو گرد همایی مجاهدین، و بعدم الان حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف سه در تیرانا و بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا مجاهدین خلق رو نماینده مردم ایران نمیدونه. تمام اینا رو به نظر من در کنار هم قرار بدیم، حداقل برداشت من این هستش که چون جمهوری اسلامی در نتیجه تحولات مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی در موضع ضعف قرار گرفت، سعی کرده که یک نرمشی رو این بار هم نشون بده و عملا بدبستانهایی داره پشت پرده انجام میشه که این فکر میکنم ممکنه آخرین مورد نباشه و بعد موارد دیگری هم ما در روزها و هفته آینده شاهد باشیم.
حتما آقای درباره اون چیزی که شما یک توافق خوندین و ابعاد اون بیشتر میخوام صحبت بکنم، اما از آقای گلریز هم میخوام همین رو بپرسم. آقای گلریز، بسیاری خصوصا در این 48 ساعت اخیر میپرسند که آیا واقعا توافقی در راه هست با تهران، میان غرب و تهران، آیا اینها در آستانه یک اتفاق تازه دیپلماتیک هستند؟
درود بر شما خانم کاویانی، جناب آقای آقایی و شنوندگان. همین امروز خبر رسید که در سایه حکم اعدام یکی از فعالین سیاسی کرد